این رادیو فرداست.
ساعت 8 صبح صدای ما رو میشنوید از رادیو فردا. اینجا برنامه صبحگاهی ماست، صبحانه با خبر. هر روز همراه شما هستیم با این یک ساعت و نیم برنامه زنده ویژه صبحگاه. وارد بخش سوم این برنامه شدیم. در این بخش هم نگاهی میکنیم به لیبی. آخرین وضعیت لیبی رو گزارش خواهیم کرد. نگاهی میکنیم به وضعیت قاسم شل‌سدی، وکیل دادگستری و نماینده سابق مجلس در ایران که در حال حاضر در زندان به سر میبره. موسیقی داریم در این بخش همینطور و خبرهای استانها و شهرستانها رو با هم مرور میکنیم. قبل از همه اینها اما دعوت میکنم که بار دیگر شنونده آخرین و تازه‌ترین خبرها باشید با همکارم بابک غفوری آذر.
با سلام و صبح بخیر دوباره. در حالی که نبردها برای تصرف دو شهر سرت و بنی‌ولید در لیبی ادامه دارد، شورای ملی انتقالی این کشور میگوید مخالفان هنوز نتوانستند برای تشکیل کابینه به توافق برسند. محمود جبرئیل نخست وزیر انتقالی لیبی گفته است که مذاکرات میان گروه‌های مختلف اپوزیسیون برای تعیین اعضای کابینه ادامه دارد. همزمان موسی ابراهیم سخنگوی دولت معمر قذافی یک شنبه شب در گفتگوی با شبکه تلویزیونی الرأی مدعی شد که نیروهای هوادار رهبر پیشین لیبی 17 نفر از اتباع کشورهای مختلف از جمله بریتانیا و فرانسه را به اسارت گرفتند. گزارش‌ها از سازمان ملل حاکی از آن است که مذاکرات میان دیپلمات‌های ارشد این نهاد و نمایندگان کشورهای مختلف برای بررسی طرح پیشنهادی عضویت کامل فلسطین در سازمان ملل آغاز شده است. بر اساس گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، مذاکرات روز یکشنبه در سازمان ملل با حضور نمایندگانی از فلسطین، اسرائیل و دیپلمات‌های ارشد سازمان ملل، اتحادیه اروپا، روسیه و ایالات متحده آمریکا انجام شده است. در همین حال خبرگزاری فرانسه گزارش داده که مذاکره خصوصی میان سلام فیاض نخست وزیر دولت خودگردان فلسطین با اهود باراک وزیر دفاع اسرائیل اواخر وقت یکشنبه در نیویورک انجام شده است. وقوع زلزله در هند و نپال منجر به کشته شدن دست کم 16 نفر و زخمی شدن 10 نفر شده است. این زلزله 6.9 ریشتری بعد از ظهر روز یکشنبه مناطق مختلفی از شهرهای شمالی هند و کشور نپال را لرزاند که علاوه بر خسارات جانی باعث قطع برق و خطوط تلفن در چندین شهر شده است. مقامات محلی مرگ 5 نفر در نپال و 11 نفر در شهرهای مختلف هند را تاکنون تایید کردند. این زلزله که با دو پس لرزه شدید دیگر هم همراه بود در کشورهای بنگلادش و بوتان و همچنین پایتخت هند شهر دهلی نونیز احساس شد. نتایج اولیه انتخابات مجلس نمایندگان برلین از شکست حزب آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان حکایت می‌کند. حزب دموکرات مسیحی به رهبری خانم مرکل در ادامه شکست‌های چند ماه اخیرش در انتخابات ایالتی آلمان در برلین هم با کسب حدود 26% آرا در رده دوم قرار گرفت. سوسیال دموکرات‌ها که در دو انتخابات پیشین اکثریت کرسی‌های پارلمان محلی برلین را به خود اختصاص داده بودند، این بار هم نزدیک به 30% آرا را تصاحب کردند. رقیبان خانم مرکل در این انتخابات سیاست‌های او را در مدیریت بحران بدهی‌های منطقه مالی یورو مورد انتقاد قرار داده بودند.
بسیار خوب، سپاسگزارم. تا از ترین خبرها بود با همکارم بابک غفوری آذر. اما بریم سری بزنیم به لیبی و ببینیم که چه خبر هست در این کشور بحران زده. نبردهای انقلابیون با وفاداران معمر قذافی همچنان در شهرهای بنی‌ولید و سرت ادامه داره. همزمان رهبران شورای انتقالی لیبی روز یکشنبه نتونستند به توافقی برسند بر سر ساختار تشکیل دولت جدید، دولت گذار. کیان معنوی نگاهی کرده به تازه‌ترین تحولات لیبی، با هم گزارش کیان معنوی رو میشنویم.
بنابر گزارش‌ها روز یکشنبه دو کاندید معرفی شده از سوی محمود جبرئیل نخست وزیر موقت شورای انتقالی برای وزارت دفاع و کشور نتوانستند موافقت لازم اعضای شورا را جلب کنند. محمود جبرئیل گفت در جلسه مشورت روز یکشنبه با شورای انتقالی در خصوص ساختار کابینه جدید در مواردی توافق شده، اما مسائل بیشتری باقی است که باید بر سر آنها به توافق رسید. به گفته منابع نزدیک به گفتگوها، هنوز فهرست مشخصی از وزرای منتخب تهیه نشده و سمت محمود جبرئیل نیز در کابینه گذار از موارد مورد سوال بوده است. از سوی دیگر بر سر این موضوع که آیا لزوماً دولت گذار باید قبل از اعلام پیروزی انقلاب تشکیل شود یا نه، اختلافاتی میان اعضای شورای انتقالی موجود است. شورای انتقالی لیبی پیشتر نقشه راهی تهیه کرده که برنامه تدوین قانون اساسی جدید و برگزاری انتخابات سراسری را در لیبی در مدت 20 ماه پس از اعلام پیروزی انقلاب و آزادی کامل لیبی مشخص می کند. اما روز یک شنبه در حالی که چانه‌زنی‌های سیاسی میان رهبران شورای انتقالی در جریان بود، مقاومت شدید نیروهای مسلح وفادار قذافی در شهرهای بنی ولید و سرت نیز ادامه یافت، تا آنجا که در برخی مناطق با عقب نشینی و یا پیشرفت کند مخالفان همراه شد. از فتح ترابلس پایتخت توسط نیروهای مسلح شورای انتقالی در ماه گذشته تا کنون نیروهای انقلابی بارها به بنی ولید حمله کردند، اما هر بار با آتش سنگین توپخانه و راکت مواجه شدند. در همین حال یورش نیروهای انقلابیون به شهر سرت زادگاه قذافی نیز روز یکشنبه ادامه یافت. به گفته یکی از نیروهای انقلابی، شمار تک تیراندازها در این شهر بسیار زیاد است و وفاداران قذافی از انواع گوناگون تسلیحات استفاده می‌کنند. از سوی دیگر روز یکشنبه موسی ابراهیم سخنگوی قذافی در تلویزیون الرأی سوریه خبر داد که 17 نفر بیشتر شهروندان فرانسوی، 2 بریتانیایی، 1 آسیایی و 1 قطری که او از آنها به عنوان مزدور نام برد توسط نیروهای وفادار به قذافی در بنی ولید دستگیر شدند. موسی ابراهیم گفت این افراد به زودی در تلویزیون نشان داده خواهند شد. هنوز درستی ادعای موسی ابراهیم را نمیتوان تایید کرد. این در حالی است که وزارت خارجه فرانسه نیز اعلام کرده است که اطلاعاتی در مورد خبر در دست ندارد. در همین حال مقامات ناتو، فرانسوی و بریتانیایی روز یکشنبه این خبر تلویزیون الرأی را که برخی از نیروهای ناتو دستگیر شده‌اند رد کردند.
شنونده صبحانه با خبر هستید.
شنونده صبحانه با خبر هستید و چه خوب که همراه ما هستید در ساعت 8:07 صبح در تهران. سپاسگزارم از اینکه ما رو انتخاب کردید برای شروع یک روز تازه. میریم به سراغ گزارش بعدی که همکار دیگرم مانیا منصور برای شما آماده کرده. گزارش مانیا منصور در ارتباط با قاسم شعله سعدی است، وکیل دادگستری و نماینده سابق مجلس شورای اسلامی در ایران که روز شنبه از زندان اوین به دادگاه برده شد تا برای سومین بار محاکمه بشه. آقای شعله سعدی در حال گذراندن دوران محکومیت خود به اتهام توهین به رهبر جمهوری اسلامی ایران در زندان اوین است. مانیا منصور همکارم گفتگو کرده با همسر آقای شعله سعدی و از او در مورد علت محاکمه اخیر این وکیل دادگستری پرسیده.
روز 26 شنبه 26 ایشون یک پرونده جدیدی برای ایشون اومده دادگاه انقلاب که آقای دکتر شعله سعدی رو از اوین به دادگاه انقلاب توی خیابون معلم انتقال دادن و در اونجا دادگاهشون 3 ساعت طول کشید. اتهام ایشون همون مصاحباتش بود، یعنی توهین به رهبری است توی این پرونده که در مصاحبات قبل گفته شده و تقریبا این محاکمه روز شنبه شون همون محاکمه‌ای بوده که در پرونده شعبه 15 شون بوده، مطرح بوده و ایشون داره راجع به اون پرونده و همین اتهامات الان داره در زندان اوین دوره حبس خودشو میگذرونه و روز شنبه دادگاهی که برای ایشون تعیین شده در واقع با پرونده شعبه 15 یکیه که بازپرس هم نظرشون رو دادن و گفتن که این پرونده یک بار مجازات داده شده اما دادستان قبول نکردن و پرونده رو به دادگاه انقلاب فرستادن که این پرونده الان در جریانه و من چون خودم شخصا در دادگاه نتونستم حضور پیدا کنم کم و کیف اون دادگاه با خبر نشدم، ولی که اینجور که خودش و وکیلش میگفتن فعلا باید منتظر بمونیم تا ببینیم که قاضی چه حکمی رو صادر میکنه برای ایشون.
خودشون روحیشون چطور بود و کلن الان چه شرایطی دارن توی زندان؟
به هر حال اینا مردان سیاسی هستن و از نظر وضعیتشون که جسمانیش که خیلی ضعیف شده و دست چپشون بی‌حس شده و انگشتان دست چپشون الان بی‌حس هست و پزشکان زندان هم که ایشون رو ویزیت کردن گفتن که ایشون توانایی تحمل کیفر رو نداره و باید آزاد بشه. همچنین پزشک قانونی هم که ایشون رو دیدن، خود پزشک قانونی هم این نظر رو داده که ایشون نمیتونه توانایی تحمل کیفر رو نداره و باید آزاد بشه، ولی تا کنون هیچ اقدامی برای آزادی ایشون نشده و ایشون کماکان با همون ناراحتی در زندان به سر میبرن. و جالب اینجاست که ایشون برای اتهاماتی که روز شنبه هم دوباره محاکمشون بوده، ایشون دو بار مجازات کردن و الان دارن حبسشون میگذرونن و بار سوم دوباره به همون اتهامات ایشون دارن محاکمه میشن.
شما با ایشون ملاقات میکنین؟
ما ملاقات دوشنبه ها ملاقات غیر حضوری داریم، تو حدود 20 دقیقه میتونیم از پشت شیشه با همدیگه تماس داشته باشیم و من دیروز تونستم در حدود 5-6 دقیقه ایشون رو حضوراً تو دادگاه ببینم.
الان دقیقا ایشون مشغول گذراندن چه حکمی هستن؟ حکمشون چه مدتی هست و به چه اتهامی؟
ایشون یک سال و نیم دارن که البته ما هنوز این حکم رو دریافت نکردیم که مال پرونده 6 سال پیش ایشون بوده که آقای شاهرودی روی این پرونده گفتن که این حکم غیر قانونی و غیر شرعیه و جلو دستور توقف اجرای حکم رو دادن و بعد از 6 سال که حتی مشمول مرور زمان هم شده این حکم، فروردین گذشته اومدن ایشون رو برای این یک سال و نیم بازداشت کردن. البته ما برای این یک سال و نیم هنوز هیچ گونه حکمی دریافت نکردیم. بعد از این جریان یک دادگاه دیگری برایشون در شعبه 15 آقای طلباتی بوده که یک سال زندان بهشون دادن، 10 سال محرومیت از تدریس، 10 سال محرومیت از وکالت بهشون دادن که همزمان با همین پرونده، پرونده سومی در جریان بود که اعتراض شد روی اون پرونده. آقای باسوخ گفتن که اگر که محتویات این پرونده با پرونده شعبه 15 یکی باشه قرار من پیگرد داده میشه، که بررسی کردن و نظر خودشونو دادن، گفتن که این پرونده محتویاتش با پرونده قبلی یکی بوده و مجازات داده شده. اما آقای دادستان پرونده رو از بازپرسی به دادیاری انتقال دادن و از اونجا هم به قواس مجرمیت صادر کردن به نام توهین به رهبری و به دادگاه انقلاب فرستادن.
مانیا منصور همکارم گفتگو میکرد با همسر قاسم شعله صدی، وکیل دادگستری و نماینده سابق مجلس شورای اسلامی که این روزها در زندان اوین به سر میبره.
یک قدرت بزرگ. People and leaders of Iran. Do they
fund alle Menschen in Deutschland?
خوشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
بسیار خوب، میریم به سراغ گزارش و گفتگویی که همکارم علیرضا کرمانی براتون آماده کرده. معاون قضایی دیوان عدالت اداری اعلام کرده که پوشش چادر برای متهمان زن در دادگاه ها نوعی بی‌حرمتی به حجاب برتر هست. پیش از اون هم لاله افتخاری نماینده مجلس شورای اسلامی از اعتراض نمایندگان زن مجلس به رئیس قوه قضایی خبر داده بود و اینکه به اعتقاد اونها زنان متهم بهتر است ملافه یا پارچه‌های جز چادر دور بسر کنند. در گفتگو با فاطمه گوارایی، فعال سیاسی ملی مذهبی در تهران، همکارم علیرضا کرمانی از او پرسیده که اصلا ریشه این بحث ها در کجاست. بشنویم.
ببینید، این بحث رو از زوایای مختلف میشه مورد بررسی قرار داد. یکی در رابطه با اینکه آیا متهمان زن تمایزی دارن با سایر زنان، دوم اینکه آیا حجاب داره جنبه ایدئولوژیک هستش، و سوم اجباری بودن حجاب هستش برای کسانی که اصلا به حجاب اعتقاد ندارند.
چرا برخی نمایندگان زن مجلس و برخی مقام‌های قضایی فکر می‌کنن که اگر متهمان چادر بپوشن این بی احترامی به چادر هست؟
از نظر من نباید برای حجاب و چادر قداست قائل شد و عده‌ای رو به خاطر قداست قائل شدن برای حجاب از اون منع کرد. نفس استفاده از چادر باید به خود فرد، چه متهم چه آزاد، برگرده که آزاد باشه اون رو استفاده بکنه یا استفاده نکنه، در واقع ناشی از عمل خود اون فرد باشه. بنابراین من اساسا این نوع ادبیات رو علل خصوص راجع به زنان زندانی نوعی توهین میدونم نسبت به اونا و معتقدم این علاوه بر اینکه یک قضاوت حقوقی قبل از اینکه حکم اون افراد صادر بشه نوعی بی‌حرمتی هم برای زنان زندانی هست و هیچ گونه تفاوتی میان اونها و سایری وجود نداره.
خانم گوارایی، واقعا آیا چادر اینقدر قداست داره در دین اسلام؟
بس اینجاست که این شکل چادر نه در ایران نه در اسلام به این شکل و این قالب هرگز نبوده. در آیاتی که در رابطه با حجاب هستش اساسا امر میشه که خودتون رو با به اصطلاح پاشاهایی که بدنتون رو بپوشانه، اون هم تازه مراحل داشته، حالا مثلا زنان پیامبر بودن و غیره که الان جای بحثش در اینجا نیست، ولی هیچ وقت اسلام نوع پوشش خاصی رو قالبش رو مشخص نکرده. حتی این نوع چادری که الان ما استفاده میکنیم در ایران تا 100 سال قبل هم در ایران رایج نبود. چادر مشکی مدل چادرهای عربی بود که توسط زنان اشراف استفاده میشد، به نوعی تمایز طبقاتی اونا رو نشون میداد. مردم عادی شکل حجابشون متفاوت بود، زنان بومی ما، زنان کرد، بلوچ، شمال ما، روستاهای ما همه حجاب داشتند، ولی به این مفهوم که همه موظف باشن یک قالب چادر مشکی رو به این شکلی که الان رایج استفاده بکنن اساسا مرسوم نبود.
دوستان، موج متوسط 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز در اختیار شما و موج متوسط 1314 کیلوهرتز از ساعت 6:30 بعد از ظهر تا ساعت 6:30 بامداد صدای رادیو فردا را پخش می کند. برای اطلاعات بیشتر از طول موج های کوتاه و متوسط رادیو فردا و همچنین ماهواره ها به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید. radiofarda.com.
بسیار خوب، 16 دقیقه گذشته از 8 صبح و شما همراه ما هستید با صبحانه با خبر. الان به پاس این همراهی میخوایم یک موزیک بسیار زیبا براتون پخش کنیم. ادل، شاید خیلی از شما با این نام آشنا باشید. ادل خواننده جوان بریتانیایی است که اولین آلبومش به نام 19 بسیار مشهور شد و بیش از 1,000,000 نسخه فروخت. آلبوم 21 از این خواننده جوان بریتانیایی چندین هفته در صدر جدول پرفروش ها قرار داشت و حتی رکورد بیشترین دانلود رو هم شکست. ادل خانم فقط خواننده نیستند و صدای فوق‌العاده زیبا و گرمی هم دارن، اما علاوه بر این موضوع ترانه سرای بسیار موفقی هم هست خانم ادل و جایزه گرمی رو هم دریافت کرده. Rolling in the Deep آهنگی است که انتخاب کردیم، ترانه‌ای که انتخاب کردیم از ادل و با هم میشنویم. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. See how I'll leave with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. بار دیگر با شهرام رفیع‌زاده همراه میشیم و این بار با مروری بر خبرها و رویدادهای استانها و شهرستانها در ایران. آقای رفیع‌زاده سلام دوباره.
درود دوباره بر شما.
آقای رفیع‌زاده اگر بخوایم از سیستان و بلوچستان مرور خبری امروزمون رو شروع بکنیم، اتفاق خیلی عجیبی افتاده در زاهدان و یک شهروند زاهدانی ظاهراً قبض برق 270 میلیون تومانی آمده.
بله، این خبری هست که رسانه‌های محلی در استان سیستان و بلوچستان رو منتشر کردن و نوشتن که شرکت توزیع برق سیستان و بلوچستان یک قبض 270 میلیون تومانی برای یک شهروندی که دارای یک اشتراک برق خانگی بوده صادر کردند و این شهروند پس از دیدن این قبض دچار شوک شده. علاوه بر اون که به اداره برق مراجعه کرده، به خبرگزاری ها و نشریات زاهدان هم مراجعه کرده و این خبر رو در اختیار این رسانه ها قرار داده. البته این رسانه ها گزارش دادن که مدیر عامل توزیع برق منطقه سیستان و بلوچستان آقای غلامعلی رخشانی مهر پس از بررسی اعلام کرده که این یک اشتباه بوده و گفته که اون رو تصحیح خواهیم کرد.
بله، این اشتباه عادی، البته حالا خوبه که باعث سکته اون شهروند بنده خدا نشده. آقای رفیع‌زاده، استاندار هرمزگان چرا برکنار شده؟
دلیلش از سوی مقام‌های دولتی ذکر نشده. آقای حسین هاشمی تختی استاندار هرمزگان در جلسه یک شنبه شب هیئت دولت از سمت خودش برکنار شد و هیئت دولت آقای ابراهیم عزیزی رو به عنوان استاندار جدید استان هرمزگان منصوب کرده. مقام‌های دولتی در این باره توضیحی ارائه نکردند.
بسیار خوب، سریع هم بزنیم به خراسان، خراسان رضوی و این خبر بد که 1000 آهو در حومه شهر سبزوار مردند یا کشته شدند. موضوع چیه آقای رفیع‌زاده؟
این آهوها در واقع بر اثر گرسنگی جان خودشون رو از دست دادن. بر اساس آخرین سرشماری که از آهوهای منطقه شیراحمد که یک زیستگاه مهم برای آهو در استان خراسان رضوی هست و در حوالی سبزوار قرار داده، نشون میده که شمار آهوها نسبت به سال گذشته، پاییز سال گذشته، 1000 رأس کمتر شده و به این ترتیب مقامات محیط زیست سبزوار اعلام کردن که این آهوها بر اثر گرسنگی جان خودشون رو از دست دادن. آقای علی خانی که رئیس اداره محیط زیست سبزوار هست گفته که پیشتر ما 130 تن علوفه در سال توزیع می کردیم در این زیستگاه، اما در حال حاضر کل مبلغ بودجه‌ای که اختصاص پیدا کرده بود حذف شده، در نتیجه علوفه‌ای در اختیار نداریم که در اونجا توزیع بکنیم برای آهوها و آهوها از گرسنگی جان خودشون رو از دست میدن.
آقای رفیع‌زاده در همدان هم دانشگاه پزشکی همدان هشدار داده درباره سرایت وبا در استان همدان و گفته که این میتونه یک مسئله جدی هم باشه.
این گزارشی هست که روزنامه حکمتانه که در همدان منتشر میشه تیتر نخست امروزش هست و از قول آقای محمد مهدی مجذوبی معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی همدان این روزنامه گزارش داده که خطر انتشار وبا در استان همدان بسیار جدی هست. ایشون گفته که ما برخورد با بیماری وبا رو در تمام استان همدان آغاز کردیم و موارد مشکوک و مبهمی در این زمینه دیدیم، مشغول بررسی های بیشتر هستیم و تأکید کرده که در استانهای مجاور همدان در حال حاضر این بیماری شیوع پیدا کرده.
سپاسگزارم شهرام رفیع‌زاده و مروری بر رویدادهای استانی. با شما خداحافظی میکنم تا یک صبحانه با خبر دیگه.
منم روز خوبی برای شما و شنوندگان رادیو فردا آرزو میکنم.
خب، حالا بعد از مروری بر خبرهای استانها و شهرستانها در ایران، نوبت میرسه که با هم قطعه بامدادی رو بشنویم، کاری از همکارم تو ماجه تاهباز. اما قبل از اینکه این قطعه رو بشنویم، من از همراهی شما با این برنامه، با این صبحانه با خبر روز دوشنبه بار دیگر خیلی سپاسگزاری میکنم و با شما خداحافظی میکنم تا یک صبحانه با خبر دیگه در 4 روز آینده. همکارم محمد زرقامی با صبحانه با خبر در کنار شما خواهد بود.
این موضوع ترسناکیه. ولی راستش من عکسای هوگو چاوز رئیس جمهوری ونزوئلا و از دوستای صمیمی حکومت ایران رو که میبینم با سر بیمو به دلیل شیمی درمانی و چشمایی که توش سرطان پیشرفته رو میشه دید، از خودم میپرسم واقعا آدم میتونه به مرحله‌ای برسه که بعضیا از دیدن این وضعیتش لبخند بزنن و خوشحال باشن؟ یعنی مثلا چند میلیون آدم بدون اینکه کار خاصی بکنن، بدون اینکه هیچ کار خاصی بکنن، بدون اینکه اصلا به روی خودشون بیارن، بدون اینکه اصلا چیزی رو نشون بدن، ته دلشون از مرگ آروم یه حاکمی یا یه رئیس جمهوری خوشحال باشن، حتی براش لحظه شماری کنن، حتی زل بزنن به عکسای طرف تا مرگ رو که داره به تن و بدن یارو نفوذ میکنه ببینن، بدون اینکه اصلا به روی خودشون بیارن. و بعضی‌ها رو هر بار که عکسشون رو میبینی توی چشاشون فقط زندگی رو تماشا میکنی. آقای چاوز آخرین بار که برای درمان به کوبا رفت به هواداراش گفت که این بار آخر و به زودی بیماری سرطانش به تاریخ میپیونده. در این حال در هر صورت برای انتخابات ریاست جمهوری بعدی ونزوئلا نامزد میشه، انتخاباتی که انتقادای زیادی بهش میشه و هر بار هم که هوگو چاوز توش برنده میشه. یعنی آدم رو میشه بعضیا اونقدر ازش متنفر باشن که مرگ لحظه به لحظهش رو با لبخند و شادی از ته دل دنبال کنن؟ واقعا موضوع ترسناکیه و آدم دلش میخواد از ته دل آرزو کنه که هیچ کس به همچین مقامی نرسه که حتی یه نفر با شادی به تماشای درد کشیدنش بشینه، چه برسه به میلیون ها نفر. و البته فکرم نمی کنم که شادی حتی از درد کشیدن جلاد درد ته دل کسی رو واقعا تسکین بده، ولی بازم بسی ترسناک تصور تبدیل شدن به همچین کسی. آهنگ هرمان و دم تو منو از مرسدس سوسا.
هرمان و دم تو من vamos juntos a buscar una cosa pequeñita que se llama libertad. Esta es la hora primer, este es el justo lugar. Abre la puerta que afuera la tierra no aguanta más. Mira adelante, hermano, es tu tierra la que espera, sin distancias ni fronteras, que pongas alta la mano, sin distancias ni fronteras, esta tierra es la que espera, el clamor americano le baje pronto la mano al señor de las cadenas. Vétale a la marcha, vétale al tambor, vétale que traigo un pueblo en mi voz. Vétale a la marcha, vétale al tambor, vétale que traigo un pueblo en mi voz. Hermano, dame tu sangre, dame tu frío y tu pan, dame tu mano hecha puño, que no necesito más. Esta es la hora primer, este es el justo lugar, con tu mano y con mi mano, hermano, empecemos ya. Mira adelante, hermano, en esta hora primera, y apretar bien tu bandera, cerrando fuerte la mano que apretaba tu bandera. En esta hora primera, con el puño americano, le marqué el rostro al tirano, y el dolor se quede afuera.